مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. مبحث مظلوم مقتدر.
جلسه چهارم، 78 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب همه شما توجه دارید که یکی از مهمترین عوامل مظلومیت یک معصوم، مظلومیت یک انسانی که گناهی نکرده که این همه ظلم بهش میشه، حالا یا معصوم به معنای کلامی قصه یا مظلوم به معنای معصوم به معنای این که بی گناه در این مظلومیت، بی خود مظلوم واقع شده، بی دلیل مظلوم واقع شده. یکی از مهمترین دلایل این مظلومیت اقتداره. ما قبلا در این باره مختصری بحث کرده بودیم. و الا کسی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام بدی نمی کنه به کسی، به همه لطف داره، اگرچه لطفشم و مهربانیشم و خیلی خوب بودنشم عامل مظلوم بودنش میشه، ولی همه اقتدار او رو بهانه می کنن که به او ظلم بکنن. و پیش همه مشهوره که عدالت علی او رو مظلوم واقع کرد، یعنی مشهوره که اقتدار او رو مظلوم کرده. خب معلومه که اقتدار شخص مظلوم، اقتدار امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی عامل مظلومیتشه. میخوام در مورد این اقتدار صحبت بکنم که ببینیم آیا میشه این اقتدار رو کمتر کرد؟ اصلا این اقتدار چرا اینقدر باید باشه که موجب مظلومیت باشه؟ و یا چگونه اقتدار امیرالمؤمنین موجب مظلومیت میشه؟ اقتدار چیزی نیست که مردم اساسا ازش متنفر و بیزار باشن. اقتدار به پر قبای کیا برمیخوره؟ نباید مردم عموما از اقتدار بدشون بیاد، کما اینکه مردم عموما از عدالت نباید بدشون بیاد. عدالت به نفع عامه مردمه. اقتدار هم اگر یک حقیقتی است که یکی از مصادیقش عدالته، یکی از جلوگاهاش عدالته، نباید به ضرر مردم باشه، خصوصا اقتدار محدودی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشتن. محدود یعنی چی؟ بالاخره به معنای مطلق کلمه که دیکتاتور مآبانه برخورد نمی کردن. محدود بودن به رعایت حتی منافقان، محدود بودن به رعایت حال بسیاری از کسانی که اگه آبرونا رو می بردن و باشون مقتدرانه برخورد می کردن، مقتدرانه تر حتی برخورد میکردن، کارشون به این همه مظلومیت نمیکشید. چجوری این اقتدار عامل مظلومیت میشه؟ سر مقدار اقتدار در حکومت دینی قرار شده در دوران امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سر چرایی مظلومیت زابودن این اقتدار یکمی با هم دیگه صحبت بکنیم. به خلاصه ای از جلسات قبل هم نمی پردازیم که خودش به نوعی خلاصه بود. واقعش این است که اقتدار برای یک حکومت دینی مثل حکومت امیرالمؤمنین علی علیه السلام موضوع فوق‌العاده حساسیه. من بدون این که محدوده این اقتدار رو خیلی زیاد بخوام توضیح بدم و حرفای قبلی هم که زدیم نمیخوایم ایش کنون پس بگیریم، حرفای قبلی رو دیدید که چجوری زدیم. قبلا میگفتیم اگر حضرت نامحدود اقتدار خودشون رو اعمال میکردن مظلوم واقع نمیشدن. هر کی میخواست حضرت رو مظلوم واقع قرار بده، حضرت خارج از قواعد گردنشون میزد، مشکل حل شده بود. ما قبلا اینو گفتیم، ما این مقدار رو صحبت کردیم، دوستان یادشون باشه محدودیت هایی که خود امیرالمومنین برای اقتدارشون رعایت میکنن خیلی زیاده، بعدی که گاهی داد مالک اشتر در میومد. این حرف ما بعد از این محدودیتیه که فرض میگیریم برش توافق کردیم و در تاریخ رو دیدیم. اما با وجود چنین محدودیت هایی برای اعمال اقتدار، در این حال اقتداری که تو حکومت دینی دیده میشه گاهی از اوقات زیادتر از حده. کجاها تلقی میشه این اقتدار زیادتر از حده؟ اونجاهایی که اقتدار امیرالمؤمنین علی علیه السلام به موضوعاتی اصابت میکرد، حساسیت های ایشون به نکاتی توجه میکرد که اون نکات رو مردم خطرزا و زیاد خطرناک نمیدیدن. وقتی مردم علت اقتدار امیرالمؤمنین رو درک نمیکردن، زمینه مظلومیت امیرالمؤمنین فراهم میشد. و من به شما یه خبر بدم، در حکومت دینی بسیاری از اوقات مردم اگر بصیرت نداشته باشن علت اقتدار حاکمیت رو نمیفهمن. یعنی چرا اینقدر اقتدار؟ سر یه نقطه های امیرالمؤمنین می ایستادن که دیگران ضرورت این مقدار ایستادگی رو در این نقطه ها درک نمی کردن، به سهولت اعتراض می کردن. یه مقدمه عرض بکنم، به ادامه این بحث خواهیم پرداخت. اساساً حکومت دینی از کجاها آسیب پذیره؟ یک حکومت انقلابی معنوی ولایی چجوری آسیب پذیره؟ شما اون نقاط آسیب پذیرش رو به من نشون بدید. حکومت پیامبر اکرم کجاها آسیب پذیره؟ یه جاهای پیامبر اکرم اقتدار خرج میکردن که دیگران متوجه میشدن علت این اقتدار رو، اون نقطه ها کجاست؟ ما که میدونیم این اقتدار محدوده، ولی در همون حد محدودش چرا تحمل نمیشه؟ چون یه جاهای اقتدار نشون میدن که دیگران علت این اقتدار رو تو اون جاها متوجه نمیشن. آه مگه چی میشه آقا؟ بلمون کن تو رو خدا. اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام نه ظلم مثلا معاویه رو در قتل بیگناهان داشت، نه اینو نمیخواست داشته باشه، اگر مکری که امر آسوار تو برخی از مسائل میزدن یه مقداری از این مکر رو جای اقتدار میگذاشت، خیلی از اوقات مظلوم واقع نمیشد، ولی یه جاهای محکم می ایستاد. در کنار این سوالی که هنوز جواب ندادم، راستی حکومت دینی کجاها آسیب پذیره، یه سوال دیگری رو هم شما مطرح بکنید که بگید حکومت دیکتاتوری کجاها آسیب پذیره. حکومت دموکراسی که نوع دیگری از دیکتاتوری مدرن هست کجاها آسیب پذیره؟ چرا بعضی از اوقات یه حکومتی که دارای نظام دموکراتیک هست خودشو غیر اقتدارگرا میتونه نشون بده، میتونه افشو بیاد، میتونه نمایش بده؟ فرق کجاست؟ واقعش این است که من اینو خیلی دارم با تعنی و با احتیاط مطرح میکنم، شما هم با تعنی و احتیاط گوش بکنید حرف منو، یعنی اگرم برداشت نامتناسبی کردید با فضای کلی بحث یا با معلومات کلی صحیحی که دارید، یک کمی کمک کنید در تفسیر کلام بنده رو و ناقص بودن کلام من رو ببخشید. حکومت دینی از یه جاهای آسیب پذیره که حکومت‌های دیکتاتوری، چه دیکتاتوری قدیمی چه دیکتاتوری جدید مثل دموکراسی، از اون نقطه‌ها آسیب پذیر نیستن. مثلا حکومت‌های دموکراسی غرب از ناحیه مردم و حکومت‌هایی مثل حکومت‌های دیکتاتوری از ناحیه مردم آسیب پذیر نیستن، ولی حکومت دینی از ناحیه مردم آسیب پذیره. اگر مردم یه حکومت دینی رو نخوان یا نفهمن، من نخوان نمیگم، این سوال غلطیه، بعضی مطرح میکنن اگه مردم حکومت دینی رو نخوان چی میشه؟ اصلا امکان نداره. شما فقط میتونی بگی که اگه مردم حکومت دینی رو نفهمن، میگم خب درسته، اگه نفهمن حکومت دینی لطمه میخوره. نه اگه واقعا نخوان، میشه هم چیزی؟ شما هم جای خدا داری حرف میزنی؟ خدا این آدم رو ساخته، میفرماد من این آدم رو طبق قرآن ساختم، حکومت طبق قرآن رو مگه میشه مردم نخوان؟ حرف بی خود داری میزنی؟ هر سوالی که صحیح نیست پرسیدنش، خود سوالت ببین درسته؟ دائره سوال که اینقدر گل و گشاد نمیشه که. اگر مردم حکومت دینی رو نفهمن، حکومت دینی لطمه میخوره. ولی اگر مردم حکومت دیکتاتوری رو نفهمن یا نخوان، حکومت لطمه نمیخوره، دیکتاتوری یا دیکتاتور مهابانه خودش رو نگه میداره. اگر یک حکومت دموکراتیک رو نفهمن یا نخوان، بازم اون لطمه نمیخوره، چون در حکومت‌های دموکراسی سازوکار فریب مردم و رأی گیری از مردم و سواری گرفتن از مردم به گونه دیگری تعریف شده، لطمه نمیخوره. حکومت دینیه که لطمه میخوره، چون واقعا برای مردم داره ارزش قائل میشه. در دموکراسی غربی برای مردم واقعا که ارزش قائل نیستن، مردم رو به اندازه یه دونه رأی حساب میکنن، رأی هم ازشون میکشن، مدیریت میکنن، مهندسی میکنن و سالهاست دارن این کار رو میکنن، نتایجش هم معلومه. اینو اگه خواستید یه جای دیگه بحث میکنیم. از ناحیه مردم اون حکومت ها آسیب پذیر نیستن، با خیال راحت دارن حکومتشون میکنن. هر جا هم دموکراسی لازم بشه دیکتاتور مآبانه عمل بکنه، دیکتاتور مآبانه عمل میکنه. دادگاه‌های قرون وسطایی مثل دادگاه صدام را میندازه برای مثلا محاکمه کردن کسانی که بگن هولوکاست افسانه بوده، براشون هیچ کاری نداره. نسبت به کشورهای جهان سوم دیکتاتور مآبانه عمل میکنن، این آب خوردن. اونا از ناحیه مردم آسیب پذیر نیستن. یه حکومت دینی از ناحیه مردم آسیب پذیره، چون به مردم بها میده، چون مردم رو میشه فریب داد علیه اون حکومت دینی، چون مردم میتونن به اون اوج مصلحت هایی که حکومت دینی میبینه نرسن، لذا حکومت دینی آسیب پذیرتر از یه حکومت غیر دینیه، چه دیکتاتوریش چه دموکراسیش، چون در هر دو پیشبینی شیوه ظلم کردن به مردم شده. یه مثال مشهور تاریخی بزنم، مثال خیلی جالبی از دوران صفویه. در طرف آذربایجان یا شهر تبریز حتی بوده، الان یادم نیست دقیقا، در یکی از ایالت‌های یا ولایت‌های اونجا، یکی از کسانی که روحانی بوده، عالم دینی بوده، میره تو دربار شاه و شروع میکنه از مدح علی ابن ابی طالب علیه السلام گفتن و عدالت علی ابن ابی طالب علیه السلام دم زدن. این هم جمعه حالا مهمانی تشریفاتی بوده، همه که میرن این والی اونجا این آقا رو نگه میداره، میگه آقا شما یه چند لحظه بشینید بعدن تشریف ببرید، شما چی شد اینقدر از محبت علی ابن ابی طالب که دم میزدید زود اینم میزدید تو زمینه عدالت امیرالمومنین؟ هر کی محبت علی رو داشته باشه باید عدالت حضرت هم داشته باشه، اینا رو چرا میگفتی؟ آقا آخه یکی از بستگان شما زمین منو فلان جا گرفته، چون بستگان والیه هیچ کی بهش چی نمیتونه بگه، حق ما هم گرفته نمیشه، نه قاضی از پسش برمیاد نه داروغه نه هیچکی. گفت خب زمین تو بهت میدم، چرا از عدالت امیرالمومنین دم میزنی؟ اونم برمیگرده میگه که خب شماها از عدالت امیرالمومنین دم میزنید، شماها به مهر علی ابن ابی طالب حکومت رو انداختید، بعد عدالت از تحلیل رو راحت بکنید. بعد این والیه بر میگرده رندانه کلامی رو میگه که مبنای تفکر میتونه قرار بگیره. میگه آخه فداش بشم امیرالمؤمنین، اگر کسی بخواد عدالت او رو داشته باشه میتونه حکومت بکنه. حکومت خودش 5 سال بیشتر دوام آورد، ما میخوایم حکومت بکنیم، لذا ما باید غیر عادلانه رفتار بکنیم. همه جا که نمیشه مثل امیرالمؤمنین رفتار کرد. این جواب خیلی قابل تأمله. پادشاهان صفویه دیکتاتور مآبانه عمل میکردن، ولایی که عمل نمیکردن. دموکراسی غربی هم مدل جدیدی از دیکتاتوری رو عرضه کرده، قدرت مدیریت مردم رو داره. پس رسانه هاش مگه مردن؟ فریبهای سیاسی مگه نیست؟ کارهای پشت پرده امنیتی مگه نیست؟ سوزوندن ریشه نخبگانی که بخوان نظامشون رو تغییر بدن مگه نیست؟ این همه ابزار کنترل در دستشونه، کنترل میکنن. لذا در دموکراسی غربی به ظاهر حتی میتونن به مردم آزادی هایی بدن که گاهی از اوقات این به ظاهر آزادی دادن ها افه هایی است که مردم رو فریب هم حتی میده. میتونن فریب بخورن که واقعا کرامت دارن. حالا بعدا معلوم میشه هوشمندا که از اولش فهمیدن، بیهوشا هم بعدا میفهمن که اونجا هیچ کرامت انسان محترم نیست و برای انسان کرامتی کسی قائل نیست. حکومت های غیر ولایی پیشبینی لازم رو هنگام نفهمی مردم و هنگام نخواستن مردم انجام دادن، ولی پیشبینی که در حکومت دینی شده هنگام نفهمیدن مردم چیه؟ 3 تا پیشبینی من به شما عرض بکنم. 1، سخنرانی. قد امیرالمومنین علیه السلام سخنرانی کردن که وقتی ابا عبدالله الحسین عاشورا میخواست سخنرانی کنه گفتن مردم گوش ندید، اینم مثل باباش پرحرفه، دیگه متهم شده بود به پرحرفی. چقدر حرف میزنی؟ 1، سخنرانی. 2، چه پیشبینی صورت گرفته وقتی که مردم حکومت دینی رو نفهمن، علت اقتدار رو درک نکنن، مثلا علت اقتدار رو درک نکنن، پیشبینی شده نخبگان جامعه بیان در مقام عمل و نظر دلبری کنن و بصیرت بدن، هوشیاری بدن، مردم رو بالاخره هوشیار کنند و همراه کنند با حکومت. حالا اومدیم و خود نخبگان جامعه ساکت و خاموش شدن، خب ولی مظلوم واقع میشه. اومدیم و نخبگان خودشون شروع کردن مخالفت کردن، با بهانه های دینی مخالفت کردن، مخالفت های سبک ابو موسی اشعری که میگفت نه اصلا فتنه خوب نیست، اصلا یه چیزی من نمیدونم واقعا، باید پرهیز کرد. چقدر با کلاس! این کلاس ابو موسی اشعری منو کشته. کلاسش با این تأمین میشد، اعتبارش با این تأمین میشد که نه طرفداری از حق میکرد، مثلا نه طرفداری از باطل. بی تفاوتی بین حق و باطل کلاس داره. همین الان شما این افشو بیا هر جا بیای با کلاس میشه، همه دوست دارن نظر تو رو جلب کنن، همه به تو اعتماد میکنن، همه با تو مشورت میکنن. بی طرفی بین حق و باطل ها، هیچ کی نمیگه آقا این آدم نیست، شعور نداره، این اصلا فهم نداره. فهم داشت که میفهمید حق و باطل چیه، کلاس داره. در یه نزاعی بین حق و باطل کلاس با اونیه که بی طرفی اعلام کنه. بی طرفی این بره ها، اندازه بره ها، من بره کلمه محترمیه، کلمات غیر محترم هم میتونستم بگم، این بره ها متوجه نشه، اندازه بره هم متوجه نشه. حالا کلمات غیر محترمانه رو شما تو ذهنتون هم جاش نگذارید که جلسه با احترام پیش بره. این کلاسی داره برای خودش. خواهش میکنم شما به آسیب پذیری جامعه دینی در مقابل حکومت دینی در کنار، در مقایسه با حکومت‌های دیکتاتوری توجه کنید. ما نمیتونیم مثل غربیا جوانامون رو به میگساری دعوت کنیم، به هرزگی مشغول کنیم تا نفهمن تو سیاست چه خبره، تا نفهمن سودهای کلان رو چه کسانی میبرن و سودهای خرد به مسیحی ها داده میشه و مسیحی ها نوکران مرفه صهیونیستان. ما نمیتونیم اینجوری رفتار بکنیم. ما نمیتونیم به مردم خیانت بکنیم و دروغ بگیم. ما حالا اصلا بحثی به ربطی به حکومت خودمون نداره ها. 3 تا خلیفه قبلی یه دونه جنگ هم نداشتن. امیرالمومنین 3 تا جنگ داخلی داشت. یک کمی خواهش میکنم مقایسه کنید. تمنا میکنم. امیرالمومنین درایتش کمتر بود، عدالتش کمتر بود، درکش کمتر بود، دردش برای دین کمتر بود. چی شده بود؟ سه تا خلیفه قبل از اون حکومت کردن، جنگی نبوده غیر از اون درگیری که آخر سر برای عثمان پیش آمد. بعد امیرالمومنین حکومت کرده در 5 سال، اونا 25 سال حکومت کردن، جنگ پیش نیومده. ایشون 5 سال 3 تا جنگ را انداخته. ایشون را ننداخته ها، دیگران را انداختن، ولی میشه اینجوری تعبیر کرد. آسیب پذیری حکومت علی ابن ابی طالب رو ببینید. شما راه حل الهی بدید. کجاها میشه حکومت دینی رو زد؟ بارها من تصمیم گرفتم یه سخنرانی اینجوری یه زمانی داشته باشم، انشالله یه زمانی خواهم داشت، که بگم راه های ساقط کردن یه حکومت دینی چیه، فهرست کنم و این راه ها رو همه رو معرفی کنم. بگم مثلا از این طریق میشه اعمال نفوذ کرد، از این طریق میشه بالاخره حکومت دینی رو زمین زد. باید این بررسی بشه. ما باید بدونیم تو اتاق فکر سازمان سیا و موساد و پنتاگون و جاهای دیگه کجا چی فکر میکنن، چی فکر میکنن، چجوری برنامه ریزی میکنن تو این اتاق فکرها، میگن کجا رو بزنیم نتیجه بگیریم. شما خبر دارید؟ شما الان خودتون به من بگید واقعا خبر دارید؟ بله؟ نقاط آسیب پذیر جامعه دینی چیه؟ از کجا میشه این حکومت رو ساقط کرد؟ شما اگه ندونید نمیتونید از حکومت دینی خودتون دفاع کنید. شما اگر ندونید از کدام نقطه میشود آسیب زد، اقتدار ولی جامعتون رو ببینید مقابل اون نقاط آسیب پذیر، میگید این همه اقتدار اینجا به چه دردی میخوره، چه ضرورتی داره، یکمی شل بگیرید. این دوباره من یه عبارت رو بگم، اگر شما ندونید حکومت امیرالمؤمنین، حکومت امیرالمؤمنین از کدوم نقطه آسیب میخوره، وقتی که علی ابن ابی طالب مقابل اون نقاط آسیب پذیر محکم بیسته، از طرف همه متهم میشه به اقتدارگرایی، به دیکتاتوری. تا اینجاش درست هست یا نه؟ تا من بقیهش توضیح بدم. معلوم شد؟ آقایون شما، برای شما معلوم شد؟ شما تو نزدیک هستید جواب ندید، صدا از راه دور میاد. مثلا من از شما میپرسم، این که مقام معظم رهبری مقابل تشریفات و یا تشریفات گرایی و تجمل گرایی مسئولین مملکتی می ایستن، به خاطر همین مورد غضب بعضی از سیاسیون قرار می گیرن، چه سیاسیونی که در حاکمیت هستند، در حکومت و دولت هستند، چه سیاسیونی که کنار هستند و تخته های مختلفی رو مطرح میکنن برای این موضع گیری، شما از خودتون سوال نمیکنید که حالا تشریفات گرایی و تجمل گرایی مگه حالا چقدر اهمیت داره؟ آقا اینقدر سرش درست پافشاری میکنه. اگر شما درک نکنید که این چه اهمیتی داره برای آسیب زدن به یه حکومت دینی، و اگر اقتدار ایشون رو در مقابل اون موضوع ببینید، میگید این چه اقتدارگراست؟ چرا اینقدر اقتدارگراست؟ ما باید ببینیم که حکومت از کجا آسیب میخوره. مقابل آسیب‌های حکومت دینی، مقابل آسیب‌های کلیدیش اقتدار رو اعمال بکنیم. این آسیب‌ها چگونه هستن؟ چه چیزایی هستن؟ وقت می‌بینید پیامبر گرامی اسلام یه دفعه همه رو بخشیدن توی مکه، می‌فرمایند که اون کسی که شعر می‌خوند، با ادبیات پیغمبر رو مسخره می‌کرد و هجو می‌کرد، من قاتل حمزه عموی خودم رو بخشیدم، نمی‌دونم کیا رو بخشیدم، هند جگرخوار رو بخشیدم، این آدم رو بخشید. اینقدر مهربونه، اینقدر حاضره طبق مقررات عمل بکنه، قلبش به درد اومد بود، فرمود وحشی غلام هند جگرخواره که حمزه عموی منو کشت دیگه مقابل دیدگان من نیاد، ولی بخشید. وقت میفرماید که اون کسی که پیامبر اکرم رو حجو میکرده، مسخره میکرده، بر پرده خانه کعبه آویخت به خاطر این که در امان باقی میمونه، همونجا بکشیدش. جامعه دینی از نقطه ابو سفیانی که تظاهر به ایمان کرده به زور مسلمون شده آسیب پذیر نیست، اینجا جای اقتدار نیست، اون حجب کننده اون از اون نقطه آسیب پذیره، اونجا محل نشون دادن اقتداره. شما برید فهرست جایگاه هایی که باید اقتدار ولایت اعمال بشه رو پیدا بکنید. وقت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید که به خدا قسم اگر من نبودم شما این سه تا جنگ رو راه نمینداختید، یعنی نمیتونستید این سه تا جنگ رو انجام بدید. من خواهش میکنم این کلام امیرالمومنین رو شما دوستان امیرالمومنین گوش بکنید، دشمنان امیرالمومنین گوش بکنن متهم میکنن امیرالمومنین رو. میفرماد و ایم الله به خدا قسم لولم اکن فیکم لما قوتل اهل الجمل ولا اهل صفین ولا اهل النهروان، اگر من بین شما نبودم شما نه با اهل جمل می جنگیدید، نه با اهل صفین می جنگیدید، نه با نهروان. خب مردم کوفه هم علی جانم فدات بشم، ده همینو میگن. اعتراضشون به شما اینه که شما صدا جنگ رو انداختیم، ما بودیم باشون صلح می کردیم، جمع جور می شد می رفت. امیرالمومنین می بینه از ناحیه منش طلحه و زبیر، نه شخص طلحه و زبیر، حکومت اسلامی و دینی و جامعه دینی داره ضربه میخوره. از ناحیه شخص معاویه حکومت دینی داره ضربه میخوره و از ناحیه گروه خوارج حکومت دینی داره لطمه میخوره و مردم نمیدونستن که این اقتدار امیرالمومنین مقابل این سه گروه چقدر ضرورت داره، علتش چیه؟ اینجا شاید خیلی ها دعوت میکردن امیرالمومنین رو به سیاست بازی، نه مقتدرانه عمل کردن. به خدا سیاست بازی هم اگه جا داشته باشه اشکال نداره ها، میدونید که سیاست بازی کردن، مکر سیاسی در اسلام رایجه، منتج مقابل دشمنان اسلام. یه جاهایی اشکال نداره آدم برای نجات جامعه اسلامی مکری بزنه یا پنهانکاری بکنه، لازمه. همه حکومت ها مسئله امنیتی دارن، مسئله امنیتی دارن که نمیتونن به دیگران منتقل بکنن. خب در حکومت دینی هم همینطور هست، در زمان پیامبر گرامی اسلام گاهی از اوقات خود عیب دشمنان وجود داشته، این چیز خیلی عجیبی نیست. ولی یه دفعه حضرت شروع میکنن یک ذره نه مکر، نه سیاست فریب، حتی سیاست مدارا رو هم عمل نمیکنن. آقا مقابل طلحه و زبیر شمع خاموش میکنه، خب کفر اینا رو در آوردی شما؟ این همه اقتدار تو پستو داری صحبت میکنی؟ یه جانم فدات شم عزیزم، این تطمیعی آینده انشالله، حالا ببینیم اونقدر محکم؟ چرا؟ چون نسبت به منش طلحه و زبیر انقدر احساس خطر میکنه که از جنگیدن با اونها انقدر احساس خطر برای حکومتش نمیکنه. و من به شما بگم جنگ با طلحه و زبیر، جنگ جمل موجب شد که حکومت دینی یه مقدار سست بشه، معاویه جرأت جنگ کردن با امیرالمومنین پیدا بکنه. و جنگ با معاویه وقتی که توی اون وضعیت قرار داد امیرالمومنین و گروهی به نام خوارج درست شدن. اگر امیرالمومنین میتونست جلوی جنگ جمل رو بگیره که دست خودش بود، میتونست بگیره. اما شما به من هنوز توضیح ندادید علت اقتدار امیرالمومنین همه جوره و همه جانبه مقابل طلحه و زبیر چی بود؟ مگه حکومت دینی از ناحیه منش طلحه و زبیر چقدر در معرض آسیب و خطر بود؟ آدم‌های به ظاهر خوب که منش غلطی دارن، پشت پرده طمع‌های خودشون رو بیان می‌کنن، آدم‌های به ظاهر خوبی که در جلوی پرده هیچ‌وقت حرف غلط نمی‌زنن، حرف‌های بسیار عالی می‌زنن. نه معاویه قدرت منطق طلحه و زبیر رو داشت، نه حتی خوارجی که فقط به قرآن استناد میکردن قدرت منطق طلحه و زبیر رو داشتن. طلحه و زبیر از یه امتیاز دیگه هم استفاده میکردن به نام همسر پیامبر، ام المؤمنین، یه بار آمارشو توی جلسات قبلی گفتم، تعداد 80 یا 100 خورده ای دست قطع شده که عنان ناقه عایشه رو گرفته بودن در جنگ جمل به خاطر رضای خدا مقابل علی ابن ابی طالب می جنگیدن، روی زمین شمردن افتاده بود. پشگله های شطور عایشه رو بر می داشتن می بویدن و به هم به تبرک هدیه می دادن، می گفتن ببین بوی بهشت می ده. حرمت خانومی به نام عایشه مگه امتیاز کمی بود برای طلحه و زبیر؟ طلحه و زبیر مگه چی میخواستن؟ کاخ سبز اموی رو هم نداشتن پشت سر خودشون که مردم به سهولت بتونن تشخیص بدن باطل بودن اونها رو مقابل علی ابن ابی طالب. 25 سال هم از علی ابن ابی طالب دفاع کرده بودن، موجب بی‌اعتباری امیرالمؤمنین بود که یار 25 ساله امیرالمؤمنین که با خلفا هیچ وقت حسابی نساخته بودن علیه امیرالمؤمنین، علیه خود او دارن قیام میکنن. یه احساس خطرهایی برای جامعه دینی باید کرد، یک احساس خطرهایی برای حکومت دینی باید کرد. این احساس خطرها اگر انجام نگیره، اگر توسط مردم به خوبی درک نشه، اقتدار امیرالمومنین اون وسط تنها میمونه. یه دفعه امیرالمومنین میشه یه آدم جنگ طلب، یه آدمی که از طرف ریز و درشت پیشنهاد به حضرت میرسید، آقا کوتاه بیا داری چی کار میکنی؟ آقا کوتاه بیا. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که بعد از حمد و ثنای الهی، بعد از این سه جنگ، ایها الناس انا الذی فقعت عین الفتنه، من اون کسی هستم که فتنه رو چشمشو در آوردم. ولم یکن لیجتری علیها غیری، غیر از من جرأت این گونه مقتدرانه برخورد کردن با چشمه فتنه رو نداشت. بعد می فرماد و ایم الله لو لم اکن فیکم لما قتل اهل الجمل ولا اهل صفین ولا اهل النهروان، اگر من بین شما ها نبودم شما با این سه گروه نمی جنگیدید. حالا یا امیرالمومنین نمی شد بدون جنگ درستش بکنیم برید جلو، یکمی ریستر بشید برید جلو تو سیاست ورزی امیرالمومنین. منش طلحه و زبیر چی بود جلوشون وایستادن امیرالمومنین؟ من به شما یه نکته ای رو عرض بکنم، دین و جامعه دینی از دو ویژگی حساس برخوردار هستند. ببخشید گفتم جامعه دینی، حکومت دینی. حکومت دینی رو اگر یه ذره بتونی شما اقتدارش رو شل بکنی، دیگه میتونی تا آخر شکستش بدی بره. چون ابزار دیکتاتور معابانه جوامع دموکراسی رو نداره، جمع کردن مردم، چون احترام به مردم میگذاره. یک کمی بشه شما پیچش رو شل کنی خیلی خوبه. الان کسانی که تو جامعه ما در مقابل حکومت دینی میتونن اقتدار ولایت رو یک ذره شل بکنن، امید اول صهیونیستای عالم هستن. اگرچه این پیچ شل کنها ممکنه هیچ اقدام خاصی هم انجام ندن، خیلی اقدامات کم یا با سکوت برگزار بکنن، امید میشن. ببینید حکومت دینی با حکومت غیر دینی خیلی فرق میکنه. حکومت ولایی آسیب پذیریش از یه نقاطیه که باید بهش توجه کرد. یه ذره بشکنه ابهت ولایت امیرالمؤمنین، یه دفعه چه اتفاقایی میفته؟ یه دفعه فجایعی پیش میاد، یه دفعه کینه ورزی های عجیب و غریب پیش میاد، یه دفعه ممکنه فریب های عجیب غریب پیش بیاد. راحت ترین کار حکومت اینه که وقتی دارن مردمشون رو فریب میدن، اینم بیاد مردم رو فریب بده، فریب در مقابل فریب. ولی اگه یه حکومتی نخواست مردم رو فریب بده در مقابل فریب خوردن، اتفاقی میفته. وقتی که معاویه فرمیداره قرآن علم میکنه، قبل از قرآن سر نیزه کردن، پیراهن عثمان علم میکنه، پیراهن خونی رو، این پیراهن عثمان، ما باید انتقامش رو از قاتلان عثمان بگیریم، فقط ما به این دلیل داریم با علی ابن ابی طالب می جنگیم، دوتا فریب داد مردم رو. امیرالمومنین نمیتونست علیه معاویه مردم رو فریب بده؟ یا امیرالمومنین؟ کفر ما در اومده از این همه منطقی برخورد کردن و صادقانه برخورد کردن شما تو این موضع. بزن داغونشون کن، دلیل به قدر کافی وجود داره. یک کمی آدم مکر تو عرصه سیاسی خرج بده میتونه اینجور مشکلات رو حل بکنه. چقدر مردم به قتل رسیدن، چقدر حضرت علی متهم شد به برادر کشی، چقدر دست علی ابن ابی طالب به خون مسلمان ها آغشته شد. آخه برای چی؟ از کدوم حساسیت تو کوتاه نمیای؟ منش تلازوبر مگه چیه؟ 25 سال صبر کردن با حکومت، اونا قاطی نشدن، اونا چون گرایش تلازوبر رو به شما میدونستن زیاد بهشون میدون ندادن، اجازه ندادن که اینها از مدینه خارج بشن، حاکمان قبلی که پول دار بشن. خب اومدن پیش شما میگن که بسرو کوفه رو به ما بده، سهم خواهی میکنن. مقابل سهم خواهی کردن چقدر شما باید محکم وایستی که یه جنگ را بیفته و به خاطر این جنگ دوتا جنگ دیگه را بیفته؟ خب عصبانی میشن، کوتا بیا. شما اصلا وقعی برای عصبانی شدن اینها قائل نیستی، اینا آتیش به پا میکنن. اینجاست که اقتدار امیرالمؤمنین درک نمیشه. از اون طرف حساسیت هایی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه دفعه تو مسائل اقتصادی نشون میده، تو اون حساسیت هایی که داره نسبت مسائل اقتصادی نشون میده تمام دوستان خودش رو هم شل میکنه. خب امیرالمؤمنین فداد بشه، هم طلحه و زبیر دشمن شما شدن، تو با این طرح تعدیل اقتصادی که آخه امیرالمؤمنین یه طرح تعدیل اقتصادی داشت و اونم این که بیت المال که نامساوی تقسیم میشد شروع کرد مساوی تقسیم کردن، تمام خوبه های درشت ناراحت شدن از امیرالمومنین، اعتراض میکردن. برادر، خواهر، ابن عباس، والیان، همه زیر دستای امیرالمومنین تقریبا همه حالا به جز خوبان خاصشون اعتراض کردن. یه ذره این اعتراض ها کمک کرد به اون اعتراضهایی که دشمنان امیرالمؤمنین داشتن و دشمنان جدید امیرالمؤمنین روز به روز این اقتدار رو کاهش دادن. بذارید یه تعبیر صریحی رو مطرح بکنم. دوستان من، اقتدار امیرالمؤمنین با چی باید برقرار میشد توی همچین شرایطی؟ یکی با منطقش که تو سخنرانیهاش بود، تو بیانیه های امیرالمؤمنین بود. یکی با نخبگان و خواص و اطرافیان امیرالمؤمنین. باید با این امیرالمؤمنین حکومتش محکم میشد. خب حضرت بیاناتشون رو فرمودن، ولی نخبگانی که حضرت رو حمایت بکنن نبودن. این اقتدار شل شد، شد تو این جامعه سه تا جنگ با همه خوبی های امیرالمؤمنین که از اهرام الشمس بود را انداخت. من به شما بگم، شما جامعتون مسئول از یه همچین خطراتی نیست. یه نمونه هایشو دیدید، براتون این آب خوردن را انداختن. البته خب خیلی انتظار داشتن بیشتر از اینا موفق بشن، خیلی فروکش کرد. ولی شما چجوری میخواید از اقتدار جامعه دینی دفاع کنید و حمایت بکنید؟ از اقتدار ولایت اگه زمان امیرالمومنین بودید چیکار میکردی برای اقتدار ولایت؟ بنده تصور میکنم اگر جوامع دموکراتیک و یا دیکتاتوری که فرقی با هم دیگه نمی کنن، فقط مدرن و سنتی در این جهت متفاوت هستن، اگر اینها شیوه های خاص خودشون رو برای مردم دارن، برای اداره مردم، لذا گاهی هم مثلا ممکنه اصلا بند رو شل کنن، یکمی ببینن چه خبره، راحت میتونن جمعش بکنن بعدن برای خودشون جامعه رو. اگر تو اونجا روش هایی وجود داره، من به شما بگم اینجا روش های دیکتاتور معابانه وجود نداره. اینجا بعضی از زمینه های فساد، بعضی از زمینه های تباهی کوچکترین نقطش باز بشه، اعتبار پیدا بکنه، همه چی نابود شده. بشه به امیرالمؤمنین علی علیه السلام توی یه زمینه ای اطمینان نکرد، اعتبارشو کاهش بده بین مردم، ایمان مردم به امیرالمؤمنین علی علیه السلام کاهش پیدا بکنه، میشه حکومتش رو به سقوط کشون. جامعه دینی حساسیتاشو شما بشناسید کجاست. من نمیخوام بحث رو سیاسی بکنم و بیارم تو جامعه خودمون. شما هوشمند هستید، دقت بکنید که یه دفعی آیا این بیراه نیست ما بعضی ها رو عناصر خطرناکی بنامیم برای حکومت دینی، به ظاهر ظاهر الصلاح ولی موجود خطرناک. بعضی ها بودن از قدیم، هم از علما دیدم هم تو طبقه کشاورزا، دیدم که نسبت به یه عنصری که ما این عنصر رو خیلی حزب اللهی، خیلی ضد صهیونیست، خیلی خوب میدونستیم، میگفتن این خطرناکه، یه روزی بلایی سر نظام میاره. من با تعجب نگاه میکردم خدایا این تونروی چه معنایی داره؟ الان میخوام برم دست اون فرد رو ببوسم بگم بابا ایول، اصلا تو چه جوری خیلی متوجه شدی؟ چجوری متوجه شدی بعضی اینقدر خطرناکن؟ چرا از قدیم اینقدر محکم وای میستادی؟ برم به اون کشاورز هم بگم دستشو ببوسم بگم تو از کجا متوجه شدی؟ 25 سال پیش در زمان از دما میگفتی فلانی خطرناکه، رو چه حسابی میگفتی اینو؟ چجوری درک کرده بودی؟ بعضی اینجوری هوشیارن، بعضی همین هم خطر اونا رو درک نمی کنن. نه تنها خطر اونا رو درک نمی کنن بلکه انتقاد هم دیگه بهشون ندارن. بریم توی فضای زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. میفرماید امیرالمؤمنین الناس، آخر این همین سخنرانیه که میفرماید سلونی ثم قال سلونی اما شئتم قبل ان تفقدونی، بپرسید از من تا من برای شما توضیح بدم. و مردم نمیپرسیدن، حتی این به اندازه سوال هم براشون مطرح نبود. کسی سوال داشته باشه خوبه با، اما سوال هم نداشتن، اعتراض داشتن، نه آقا شما که این کاره نیستی. بعد آقا ایستاده میگه سلونی قبل ان تفقدونی، سیاست بلد نیست، 3 جنگ تو 5 سال راه انداخته، حالا اواخر عمر شریفشه، مردم که نمیدونستن اواخر عمر شریفشونه، میفهمون از من بپرسید من به شما توضیح بدم، من بگم من خیلی بلدم. بعد شروع میکرد امیرالمؤمنین از خودش تعریف کردن، فوالله انی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، من به آسمان ها آگاه ترم تو از راه های زمین. حضرت امام یکی دو بار به این سخنرانی های حضرت امیر علیه السلام اشاره کردند و فرمودند چقدر سخت بود برای امیرالمؤمنین اون لحظه هایی که از خودش تعریف میکرد، چقدر حضرت زجر میکشید که داشت از خودش تعریف میکرد. ولی برای چی داره تعریف میکنه؟ برای اینکه متهمه. بعد میفرماد انا یعصوب المؤمنین، من پناه مؤمنینم و اول السابقین و امام المتقین و خاتم الوصیین و وارث النبیین و خلیفه رب العالمین، انا دیان الناس یوم القیامه و قسیم الله بین اهل الجنه و النار و انا فصل الخطاب. چرا امیر مؤمنان داری از خودت تعریف میکنی؟ آخه تو چقدر مظلومی؟ بعد این تعریفات چه اثری داشت تو مردم؟ و شما باور میکنید امیرالمؤمنین صادقانه داره تعریف میکنه، انگار میخواد آدرس یک کس دیگر رو بده و اصلا خودخواهی نداره تو این تعریف؟ اجازه بدید، نمیدونم چقدر جاشه که ما ریز بشیم در مباحث مطرح شده تا کنون جلسه، حساسیت های امیرالمؤمنین نسبت به نقاطی که معمولا دیگران این حساسیت ها رو نمیپذیرن، از این موضوع رد بشیم و از این موضوع هم رد بشیم که حکومت دینی رو در بعضی جاها میشه بهش آسیب زد، که هیچ کس فکر نمی کنه این جاها حکومت دینی واقعا آسیب جدی خواهد خورد. تو نظام های دیکتاتوری و دموکراسی که دیکتاتوری نوین هست، یه همچین نقاط آسیب پذیری ندارن. اونا پیشبینی کردن چجوری مردم رو دور بزنن از این نقطه ها آسیب نپذیرن، نه اینکه اونها سلامت و صلابت داشته باشن. میخوام از توضیح جزئیات این ماجرا بگذرم، یه قدم دیگه بحث رو ببرم جلوتر. حالا اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام ولی جامعه دینی بخواد چیکار کنه؟ بخواد اون زاویه‌ای که گفتم بعضی جاها یه زاویه کوچیک باز میشه، اون زاویه کوچیک که باز شد حتما به شکاف‌های عمیق و مهلک منجر میشه. اگر خود امیرالمؤمنین بخواد این یه زاویه کوچیک و جلوش مقاومت بکنه، همه امیرالمؤمنین رو متهم خواهند کرد به محبت به حکومت و مقام، محبت به خلافت و حب جاه، محکومش میکنن به اقتدارگرایی های بیجا. و این اتفاقی بود که در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام افتاد. میگفتن یا علی تو چقدر حریص به حکومتی. آقا میشه به امیرالمؤمنین جلوی چشمش مردم برگردن، دوستانش، اصحاب پای رکابش بگن تو چقدر حریص به حکومتی؟ میدونی کجاها مظلوم واقع میشه، حضرت متهم میشه به اینکه حریص حکومته؟ چون متاسفانه یه جاهایی باید امیرالمؤمنین حرمت خودش رو حفظ کنه. سخت‌ترین جاست، اوج مظلومیت امیرالمؤمنینه. فریاد میزد بزرگترین ظلمی که به من شده این بوده که منو با دیگران مقایسه کردید. من غیر قابل مقایسم. بزرگترین ظلمی که به من شده منو مقایسه کردید با دیگران. ما مردم نباید امیرالمؤمنین رو به خودپسندی محکوم بکنن؟ مردم نباید امیرالمؤمنین رو به این محکوم بکنن که تو چرا نظر کسی رو نمیگیری؟ و محکوم میکردن، متهم میکردن. ما اون آقا برمیداره نامی مینویسه نصیحت میکنه مثلا رهبری رو، آقا این خیلی جنایته. یه زاویه کوچیکه که میدونی بعدش چی میشه؟ باب یه گفتگویی رو تو باز میکنی. اینا نقاط آسیب پذیر حکومت و جامعه دینیه، باید مقابل این نقطه ها ایستاد. خب نه ایستید، بذارید خود آقا بیسته. میسته مقتدرانه میسته، ولی اگه مردم درکش نکنن مظلوم واقع میشه. اگر بعضی از نخبگان بیان وسط حتی به خاطر ایستادگی متهمش بکنن مظلوم واقع میشه. بدترین قسمت حکومت دینی اونجاییست که ولی جامعه دینی خودش بخواد از خودش دفاع کنه. سخنرانی امیرالمؤمنین رو ببینید. برای این سخنرانیست میفرماد انا صدیق الاکبر و الفاروق الذی افرق بین الحق والباطل و ان عندي علم المنايا والبلايا و فصل الخطاب و ما من آیت نزلت الا وقد علمت فيما نزلت و علام نزلت. هر آیه از قرآن نازل شد من فهمیدم. ایها الناس وشی که ان تفقدونی، نزدیکی که منو از دست بدید. انی مفارقکم، انی میتون او مقتول، من دارم از دنیا میرم، من دارم به قتل میرسم. الونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید، من دارم میرم، من این همه آدم فهمیده هستم، از من بپرسید. تو رو خدا نگاه کن، در اون زمان مهمترین عامل جنگ‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام تردید در شخصیت او بود. حالا شما پیدا کنید پرتقال فروش رو، من میخوام ازش سوالی بکنم. ما هر موقع گیر میکنیم میریم سراغ پرتقال فروش. پیدا کنید پرتقال فروش رو، بعد ازش بپرسید که چه کسانی میتونن اقتدار در امیرالمؤمنین شک ایجاد کنن. بذارید اون حرف خودم رو توضیح بدم. مهمترین پایگاه اقتدار امیرالمؤمنین ایمان مردم به امیرالمؤمنینه. مهمترین عامل پدید آمدن جنگ ها در جامعه امیرالمؤمنین سستی مردم در اعتمادشون به امیرالمؤمنینه. پرتقال فروش رو پیدا کردید، ازش بپرسید که چه کسانی میتوانن ایمان مردم رو به تردید تبدیل کنن درباره امیرالمؤمنین. و اون پرتقال فروش به شما خواهد گفتش که فقط مؤمنین میتوانن این کار رو بکنن، فقط مقدسین میتونن این کار رو بکنن، و این آخرین ضربه ایست که بتونیم از این ضربه ماها رد بشیم. به حکومت امام زمان علیه السلام ملحق شدیم. طلحه و زبیر کم آدمی نبودن. یکی از علما من دیدم اعتراض میکرد به سریال امام علی علیه السلام، اعتراضش خیلی هوشمندانه و جالب بود. گفتم ایشون آخه زیاد فیلم شناس نیست، چجوری بگونم اعتراضش بود؟ واقعا ایشون اعتراض میکرد، میگفتش که این فیلم طلا و زبیر رو یه آدم علکیه در به داغونه نمیدونم دم پیتی معرفی کرد، طلا و زبیر این نبودن، خیلی آدم های معتبر و محترمی بودن. از اول طلا و زبیر رو بد نشون داد، بعدش هم خب معلومه دیگه آدم بده، با امیرالمومنین میجنگه. خواستم پاسخ اون عالم بزرگوار رو بدم که آقا اعتراض نکن، فیلم ساز اگه میخواست طلا و زبیر رو یه کمی مثل اونی که بودن نشون بده، مردمی که پای سریال هم نشسته بودن شک میکردن به امیرالمومنین. آقا به این نازنینی میخوای بزنی؟ بالاخره دستشون بسته است، ولی اگر اینجوری میشد چقدر خوب میشد. ابن ملجم رو شما دیدی؟ اصلا قیافش معلوم بود ابن ملجم تو اون سریال. نه خب یکم خوشگلتر انتخاب میکردی، بذاری دلا بلرزه. سخت‌ترین امتحانات الهی زمان امیرالمومنین بوده. مردم خب نمیتونن نشینن فیلم امیرالمومنین نگاه نکنن، برای فیلم سریال ایشون نگاه بکنن، برای یه سریال دیگه نگاه بکنن که اونها رو به چالش نکشه. کیا میتونن ایمان به امیرالمومنین رو از بین ببرن؟ دوباره برگردیم چند قدم عقبتر، من یه توضیحی رو بدم. چرا باید یک نقطه بسیار حساس در حکومت امیرالمومنین ایمان به امیرالمومنین باشه؟ چون امیرالمومنین حساسیت هایی رو دارن میبینن که اگر ایمان به امیرالمومنین نداشته باشی، این حساسیت ها رو درک نمی کنی، به امیرالمومنین شک می کنی. شما کافیه به امیرالمومنین شک بکنی، به اندازه کافی کافر به امیرالمومنین وجود داره. به مدد شک شما کافران بر علی غلبه می کنن. شما یه ذره تردید کن، خواهش میکنم ازتون، شما یه ذره تردید کنید، اصلا نمیخواد شمشیر بکشید علیه امیرالمومنین. به اندازه کافی ما شمشیرکش علیه امیرالمومنین داریم. فقط یک ذره اصحاب امیرالمومنین رو در جنگ صفین دوچار تردید نسبت به امیرالمومنین کردن، پیروز شدن. حکومت دینی تا اینجا میگفتیم به مردم یه وابستگی داره. حالا شما بگید که دیگه آخر بحث مغور اومدیم، به چی چیه مردم؟ به رأی مردم؟ به نظر مردم؟ به چیه مردم حکومت دینی خیلی وابستگی داره که حکومت‌های غیر دینی، چه دیکتاتوری چه دموکراسی، این وابستگی رو ندارن؟ به ایمان مردم. اونا ایمان نمیخوان. آقا تو میگی صدام خونخواره، خب بگو، حالا الان برو تو تنور، نونوارو انداخت تو تنور، جلز و بلیزش در اومد و سوخت و نونواها همه متعادل شدن. همه هم میدونن صدام جنایتکاره، خودشون هم اعلام میکنن، سازمان سیا خودش بودجه میده جنایتهای خودشون فیلم سینمایی میکنن، ما اینیم، فهمیدی؟ حالیت شد، برو کنار. فیلمای انقلابی میسازن، تو فیلمای انقلابی شما نگاه میکنی میگی عجب انقلابی عالی مظلومیه، ولی فیلم رو یه جوری میسازن تو ناامید بشی از انقلاب کردن. آخر سر خودشون پیروز میشن، آخر سر انقلابی داغون میشه و یه خاطره شاعرانه بیشتر ازش باقی نمیمونه. واقع بینی نیست که تو انقلابی بشی، هیچ وقت پیروز نخواهی شد. ناامید شو، بیا برو راه تو بگیر، برو این طرف ها پیدات نشه. اونها نمیخوان ایمان کسی بهشون داشته باشه، نیاز ندارن. جامعه دینیه که خیلی از اوقات رو شاخ ایمان و اعتقاد و اعتماد میگرده. این جامعه دینی رو شما میخواید چیکارش بکنی؟ جامعه دینی نقاط آسیب پذیری داره که این نقاط آسیب پذیرش رو اگر یه ذره شما زاویه باز بکنید، شکاف ایجاد بکنید، بعدن دیگه نمیتونید جمع بکنید. چجوری میخواید بعدن جمعش بکنید؟ جامعه دینی زیاد ابتناع به اعتماد و ایمان نداره. اون جامعه ولایی که ابتناع به ایمان داره و اعتقاد، یک ذره این ایمان و اعتقاد رو سست کن، یه زاویه باز میشه. زاویه که باز شد، در کوچکترین حرکتی شکاف ایجاد میشه. و برای اینکه این ایمان و اعتقاد سست بشه، شما بهترین کار اینه که از مؤمنین استفاده کنید. کافیه مؤمنین بیان میگن به خدا قسم نمیدانم، همین. ها پس اینم نه، پس قطعا معلومه حق با ایشون باشه. محمد ابن حنفیه نوه امیرالمؤمنین میومد میگفتش که حالا اتفاقا اسمش هم حسن بود، حسن ابن محمد ابن حنفیه، میومد میگفتش که حالا من نمیدونم واقعا مردم معلوم نیست حق با علی بود یا با معاویه. همین تردید. بازار لعن و دشنام به علی ابن ابی طالب رو در اون زمان، در اون دوران، در میان مردم کوفه که امیرالمومنین رو دیده بودن و چشیده بودن رونق میبخشید. اون لعن نمی کرد، شاید میرفتی پیشش یه دستور اخلاقی هم بدین داد نه لعن نکنید خوب نیست، ولی واقعا معلوم نیست حق با کیست. این تمام جنایتیست که میتونست انجام بده، از این بهتر نمیتونست نابود کنه همه ارزش ها رو. و وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام بخواد چیکار بکنه، سختی کار رو حالا یه ورژن بیشتر ببینید، یه لایه عمیق‌تر نگاه بکنید، یه ورژن بیشتر ببینید و پاکش کنید از ذهنتون، یه لایه عمیق‌تر ببینید. خود امیرالمومنین میخواد ایمان مردم رو به خودش ببره بالا، فدای مظلومیتش بشن. آخه آقا اینجوری که نمیشه، که بدتر میشه اینجوری. مردم میگن شما خودخواهی، چقدر حکومت دوست داری. خود امیرالمومنین علی علیه السلام میخواد تلاش بکنه یه ذره این شکافه ایجاد نشه. خیلی جالبه، آقا شما چرا؟ شما خود دایی به وسط که خیلی مظلوم واقع میشی. اینجا نقش نخبگان جامعه برای دفاع از امیرالمومنین علی علیه السلام نقش بسیار والاییه. وقت امیرالمومنین علی علیه السلام در فقدان نخبگان خوب یه بار به مردم مخاطب خودش فرمود چی شدش؟ خوباتون شهید شدن، بداتون موندید؟ بعد شروع کرد از شهدا تعریف کردن. این دفاعی که امیرالمومنین در اینجا داره از خودش میکنه آخرین روزهای زندگی امیرالمومنینه. بعد از سه جنگ همه دارن با تردید امیرالمومنین نگاه میکنن. وقتی که امیرالمومنین، حالا ببینید سخت‌ترین دستورات رو خداوند متعال به ولی جامعه دینی میده. آقا من چی کار دارم مردم تو رو متهم میکنن؟ یعنی تو باید حکومت رو محکم نگه داری. آخه خدا من حکومت رو محکم نگه دارم، یعنی خودم رو باشه وظیفت خودت رو محکم نگه داری. یالا محکم نگه دارم. خب بابا مردم به آدم حرف میزنن، بذار من تعارفی هم که شده بکشم کنار، اینا چیز بشه دیگه. یعنی بالاخره زشته آخه، مثلا اعتبارمون از بین میره. من فقط به شما یه نکته عرض کنم، در بین 124,000 پیغمبر و جانشینانشون و ائمه هدا فقط یک امام رو تا سالیان طولانی مردم قربتن الله لعنت میفرستادن. امام حسین رو قطعه کردن، این کار رو باش نکردن. چرا؟ چون امیرالمومنین مأمور بود از ولایت خودش و اعتبار خودش و ایمان مردم به خودش، خودش تنهایی وایسه محکم دفاع کنه. یه جاهای اقتدار نشون بده که مردم درک نمی کردن بابا این اقتدار تو اینجا برای چی داری این همه اعمال میکنی؟ صریحا بهش میگفتن که تو حریصی به خلافت و حکومت. وقت در مقابل میبینید امام زمان علیه السلام، یکی از بزرگترین ویژگی های زمانش اینه که به شدت محبوب دلها واقع میشن. شما فکر میکنید به خاطر چی محبوب دلها واقع میشن؟ به خاطر اینکه اینجوری مجبور نیستن بیستن از خودشون غریبانه دفاع بکنن، مجبور نیستن جاهای اقتدار نشون بدن که کسی نمیفهمه. اینقدر آدم دارن که از حضرت دفاع بکنن، اینقدر مردم بصیرت دارن که نقاط اقتدار حضرت رو مردم درک بکنن، انقدر مردم بصیرت دارن که آغاز فتنه رو جلوشو بگیرن. امیرالمومنین میخواد آغاز فتنه رو جلوشو بگیره، خب معلومه هیچ کس همراهی نمی کنه. و آغاز فتنه همیشه بسیار ساده است. من ببخشید از زمان خودمون مثال میزنم، فقط برای این که زمان امیرالمومنین رو یکمی توضیح داده باشم. من نمیخوام از امیرالمومنین وام بگیرم برای اینکه قصه های زمانه خودم رو روشن کنم. برای هر کسی زمانی ما تحلیلش اینجوری نیست، اشکالی نداره، اصلا این مثال من نمیپذیره، من مثال معکوس میخوام بزنم. آخه ماها زمان امیرالمومنین علی علیه السلام رو درک نمیکنیم. طلحه و زبیر مگه چه زاویه ای باز کرده بودن؟ مگه چیکار کرده بودن امیرالمومنین باشون جنگیده؟ الان شما بعد از 1400 سال حقانیت امیرالمومنین به هزار دلیل کلامی غیر از دلایل تاریخی براتون روشن راحت اونا رو محکوم میکنید میز دور، ولی تو اون زمان بودید باید امتحانتون میکردن میدیدن که آیا کدوم طرف دارید میرید. علت اقتدار امیرالمومنین از این طرف معلوم میشه یا نه؟ تو این جریان انتخاباتی که بود بعضیا میگفتن خب آقا بالاخره یه عده‌ای حد اقل خیلی محترمانه من مطرح میکنم، سوء تفاهم شده براشون، این سوء تفاهم رو بالاخره اعتمادشون از دست رفته، حالا شما بیاید پاسخ بدید. این آمدن و پاسخ دادن برای رفع این سوء تفاهم همون کوچکترین زاویه ایست که بعضی ها میتونستن برای خدشه‌دار کردن ایمان مردم استفاده کنن، گفتگو رو آغاز بکنن، بررسی رو آغاز بکنن. نه اینکه بررسی نشه که مثلا تقلب شده در انتخاب یا نه، نه اون که باید انجام بگیره، ولی شما اگر روال قانونیشو اعتماد نکنی، بخوای حکمیت این وسط مطرح بکنی، اگه بهتون بگم چه کسان بسیار معتبری در حدود بالای حزب اللهی های نظام پیشنهاد حکمیت دادن، ها سال بعد دستتو بذاری زیر چونت همجوری بهشون نگاه کنی، تو واقعا این کار کردی؟ یک ذره زاویه باز کنن، اون وقت اقتدار مقابل این یه ذره زاویه باز کردن و تردید نسبت به ایمان و اعتماد مردم به ولایت که پایه اصلیه. آقا ببینید من دارم چی میگم، رأی مردم پایه اصلیه یا ایمان مردم به ولایت؟ ببینید اگر ایمان مردم به ولایت نباشه رأی سوخته دیگه، مردم به رأی خودشون اطمینان ندارن. جامعه دموکراسی نیست که مردم رو فریب بدی با رأی دادن، خامشون کنی با رأی دادن. مردم هوشمندن، دموکراسی نتیجه خودشون نشون داده. یه ذره هر کسی فکر کنه میفهمه دموکراسی که نتیجهش حاکمیت اسرائیل بر کشورهای غربیه، این چه رأییه؟ چه کشکی، چه دوغی؟ اگر ایمان به کنترل کننده یه رأی نباشه رأی ارزش نداره. رأی که ارزش نداشت دیگه چه اتفاقی میفته؟ برای اینکه این ایمان رو متزلزل بکنن کوچکترین کاری که میشه کرد چیه؟ پیشنهاد حکمیت بده. نقاط آسیب پذیر رو ببینید، بعد اگر ولی جامعه دینی سر این نقطه آسیب پذیر محکم بیسته، مردم بصیرت نداشته باشن، به او چه اتهامی خواهند زد؟ میدونید چه تعبیراتی رو میشه به کار برد؟ خواهش میکنم برید داستان جنگ صفین رو بخونید. این حضرت امام است که فرمود مصیبت‌های امیرالمؤمنین و مظلومیت‌های او از مصیبت‌ها و مظلومیت‌های کربلا بالاتر است. این حضرت امام است که این تحلیل رو داره. من نمیتونم از کنار تحلیل امام بی تفاوت رد بشم، چه برسه اینکه بخوام قبولش نکنم. امام درایت فوق‌العاده‌ای داشت و خواهش میکنم برید لحظه‌های پذیرش حکمیت رو در داستان جنگ صفین امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرائت کنید. پله به پله خوبها اومدن جلو تا دیگه خوبترینها گفتن یا علی بپذیر. یک کسی بر تو داوری کند، یک کسی بین تو و دیگری داوری کند، تموم شد دیگه. وقتی که اینجوری شد، وقتی تونستن حکمیت رو تحمیل کنن، جنگ خوارج به وجود اومد، یعنی نصف شهر نصف دیگر شهر را بکشند، به قتل برسانند. عرض خودم رو تمام کنم. این این داستان شاید اولین ولایت فقیهی که در زمان پیامبر گرامی اسلام غیر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام منصوب شد در مکه رو بشنوید، حسن ختام کلام امروز ما باشه. داستانی داره در کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام که بسیاری از علما روایات این کتاب رو خیلی مورد اعتبار میدونن. چرا میگم ولایت فقیه؟ حالا داستان رو بخونیم ببینیم چیه، بعد کلمه ولایت فقیهش معلوم میشه. اگه من بگم که پیامبر اکرم جایی امیرالمؤمنین رو جای خودش منسوب کرده بوده، تو هم میگه خب امیرالمؤمنین که معصوم بوده و اینا دیگه، غلط کردن هر کسی شک کرده به امیرالمؤمنین، اقتدار امیرالمؤمنین رو سست کرده با بی‌اعتماد کردن مردم به امیرالمؤمنین. ولی این داستان رو دقت کنید، یه کسی بود به نام عطاب، اینجوری که یادمه، و میفرماید که بعد از اینکه پیامبر گرامی اسلام از کنار خانه کعبه بعد از فتح مکه باز میگشتن به سوی مدینه، خداحافظی دردناکی کردن با مکه، ابراز محبت کردن به مکه، زادگاه خودشون هست، قبلگاه مسلمین هست، سرزمین مقدس وحی بوده، خب ولی خب باید میرفتن به سمت مدینه. به دلایل زیادی این خداحافظی جانسوز رو که انجام دادن، اومدن بعد نامه ای نوشتن به مردم مکه. بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الی جیران بیت الله و سکان حرم الله، به همسایگان و ساکنان حرم خدا مکه. بعد اونجا یه مقدمه ای دارن، بعد فرمودن من کسی رو بر شما امیر می کنم به نام عطاب، که ایشون تنبه میده غافلان رو و تعلیم میده جاهلان رو و حراست میکنه از مضطرب ها، اونها رو از حالت اعوجاج و تردید در میاره، هر کی نیاز به ادب باشه ادبش میکنه، آداب حکومت رو براش توضیح میدن که یعنی او چه خواهد کرد. علت انتخاب او رو اینجوری بیان میفرماید: لما علم من فضله علیکم، من چون میدونم این آدم یه فضیلت هایی داره، برتری هایی داره نسبت به شما، و من موالات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولایت پیامبر اکرم رو داره، فضیلت او از اینه که ولایت رسول خدا رو پذیرفته، و من رجحانه فی التعصب لعلی ولی الله، و رجحان او به اینه که در حق علی ابن ابی طالب متعصبه. ببینید در زمان پیامبر اکرم هم پذیرش امیرالمؤمنین بودن علی ابن ابی طالب و ارادت داشتن به او هم ملاک حق و باطل بود. حتی درباره حمزه سید الشهدا که مقامش اینقدر بالا بود، ائمه هدا فرمودن به این دلیل اینقدر مورد احترام پیامبر اکرم قرار گرفت که ولایت علی ابن ابی طالب رو کاملا قبول کرده بود در زمان پیامبر اکرم. خب فهو لنا خادم و فی الله اخ و لأولیائنا موال و لأعدائنا معاد، می فرماید که او برای ما برادر است، خادم ماست، برادر ماست در راه خدا، و دشمنان ماست و دوست دوستان ماست. این جمله حضرت رو میخوام برای شما بخونم، عمل کردش رو اینجوری توضیح میدهد. میفرماد یعمل و بما یرید الله فلن یخلیه من توفیقه، عمل میکنه به اوامر الهی، خدا انشالله او رو توفیق بده و هیچ وقت از توفیق خودش او رو تنها نگذاره. بعد می فرماد لا یؤامر رسول الله ولا یطالعه بل هو سدید الامین. می فرماد او به شما امر میکنه، تو امری که به شما میکنه مشورت با پیغمبر نخواهد کرد، و کسب اطلاع و نظر از پیغمبر نخواهد کرد، خودش تصمیم میگیره عمل میکنه. یک، معلوم میشه بعضیا خودشون میتونن درست بفهمن، برن ولایت داشته باشن بر گروهی از مردم، حتما لازم نیست معصوم باشه ولایت مطلقه داشته باشه. من وارد این بحث نمیخوام بشم. دومین فائده این سخن اینه که میدونید این حرف چقدر استحکام میبخشه که دیگه بحث و مشاجره و به مناظره کشیدن پای حکومت او رخ نده. آقا کی گفته؟ تو از کجا میدونی پیغمبر اینو گفته؟ صبر کن ببینم، بذار یه دونه پیک بفرستیم بره. این تا پیک بره و برگرده حکومت متلاشی شده، کجا بره؟ من تشخیص دادم عمل میکنم دیگه. ببینید فرد معصومم نیستا. یک بار دیگه این تو تاریخ تکرار میشه و اونم این که حالا من یک بار دیگه سندش رو دارم. در زمان حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام درباره مالک اشتر فرمود مالک اشتر نیازی نداره من سوال بکنه، خودش فکر کنه بشینه نتیجه برسه، به همون نتیجه ای میرسه که من رسیدم. آها مالک اشتر، من میخواستم برسم بهش بگم مالک اشتر مگه معصومه؟ نه خیلی معصوم نیست، درست میفهمه دیگه، ما به فهمش اطمینان داریم. پس میتونه یه آدمی غیر معصوم اینقدر درست بفهمه؟ من به این موضوعش کاری ندارم، لذا من گفتم ولایت فقیه. غیر معصومم هست، به این نکتهش کار دارم. چقدر باید حکومت ولایی استحکام داشته باشه؟ یکمی میخواست حکومت ایشون شل بشه، امیر پیامبر اکرم میتونست بفرماید که خب ایشون هر جا خواست آب بخوره از ما اجازه خواهد گرفت، به شما ربطی نداره، بین ما و خود ایشونه. خب دقیقه یه دفعه ازش میپرسیدن که آقا تو اینو اجازه گرفتی یا اجازه نگرفتی؟ هی جای بحث و جدل و سست کردن پیش میومد، جای کم کردن اعتماد پیش میومد. آخر این روایت که از امام سجاد علیه السلام کل این روایت نقل میشه، امام سجاد حکومت او رو چون سخنرانی عتاب رو هم در مکه نقل میکنه و او برای مردم توضیح میده من اینجوری بر شما حکومت خواهم کرد، اینم فرمان من که از روی رسول خداست. بعد امام سجاد میفرماد ففعل والله کما قال و عدل و انصف، میفرماد به خدا قسم همون جوری که پیامبر اکرم فرمودن عمل کرد، عدالت به کار بست، انصاف به کار بست و انفذ الاحکام مهتدیان به هدی الله و به هدایت الهی احکام الهی رو نافذ و جاری کرد. غیر محتاج الی مؤامره ولا مراجعه، بدون اینکه نیاز پیدا کنه مشورتی بکنه یا مراجعه کنه به پیغمبر، کسب تکلیف بکنه فلان جا چیکار بکنم. نقطه‌ای که بسیار زیباست در این چرا قدر در این داستان اینه که مشورت با پیغمبر نمی‌کنه. چرا خب درست می‌فهمه دیگه، درست فهمیدن که چیز خیلی بعیدی نیست. بعضی‌ها فکر می‌کنن از غیر معصوم درست فهمیدن محاله. آقا معصوم که نیست، خب پس چی؟ این جنایتکاره؟ معصوم که نیست یعنی مساویس؟ پس تو اصلا داری میگی معصوم که نیست فقط به این دلیل داری اینو میگی که میخوای شل کنی اعتماد رو؟ بعد پیامبر اکرم برای اینکه اعتماد عمومی به اون فرد مستحکم بشه، یک کسی که معصوم نیست میگه چجوری داره مستحکمش میکنه؟ چون حکومت دینی از این ناحیه آسیب پذیره، فقط بتونن اعتماد عمومی رو نسبت به کسی که مثلا در به زبان جامعه ما آراء عمومی رو کنترل داره میکنه که مبادا این آراء دزدیده بشه، اعتماد مردم رو به او سلب کنن. این کار رو بتونن بکنن، موفق شدن جنگ های سنگین داخلی دیگر رو هم مثل زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام جاری بکنن. من هیچ وقت یادم نمیره این فرمایش از مقام معظم رهبری که البته تنها موند، که فرمودن جواب این خونه‌ها رو چه کسی باید بده؟ ما نباید ساکت بشیم، ما باید بریم جواب اینا رو بگیریم. سماحت و سعه صدر و نجابت حکومت دینی به جای خودش، ما هم وظیفه داریم برای خودمون، ما نمیگذاریم، اصلا نمیگذاریم. حتی یه جوونی که از اون طرف کتک خورده خودش نمیخواد مطالبه ای داشته باشه، باشه نداشته باشه، این اتفاق تو جامعه دینی افتاده. امیرالمومنین فرمود یه دختر بچه یهودی خلخال از پاش در اومده تو حکومت دینی به ظلم، مرد باید بمیره در داغ این داستان. یهودی آقا دختر اهل بیت که نبوده، خب باشه نباشه، بالاخره تحت پوشش جامعه اسلامی بوده. هرگز نباید عقب نشینی کرد و از آرامش خیالی که ایجاد شده آدم فریب بخوره، بگه خب دیگه حالا فعلا بی خیال، دیگه حالا دیگه درد سر. به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هم همینو میگفتن، میگفتن یا فاطمه بالاخره ببین امیرالمومنین باید خودش زود میومد نیومده، حالا دیگه به این وضع ثبات پیدا کرده، دیگه ثباتو به هم نزن دیگه، این آرامش چیز دیگه. حالا من نمیخوام میگم بریم آرامش رو به هم بزنیم، ولی با آرامش میشه پیگیری کرد، الا مقتدر مظلوم میشه. الحمدلله که امیرالمومنین مقتدرانه عمل کرد، ولی ما متاسفیم که امیرالمومنین مظلوم واقع شد. خیلی هم سخته. حالا یه وجه دیگری از مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام رو جلسه بعد انشاءالله خدمت شما عرض بکنم. شما دیدید در این بخش خداوند متعال چه نوع مظلومیتی رو در واقع به امیرالمومنین علی علیه السلام هدیه دادن و زمینش رو فراهم کردن. تو به ایس مقتدرانه عمل بکن، در واقع از حکومت خودت، در واقع، در عالم واقع، بله در حقیقت در اسلام، از اسلام مقتدرانه دفاع کن. لب مرزهایی که توسط مردم درک نمیشه حساسیتش، و اونجا اعتماد عمومی اگر ازت سلب شد خودت سعی کن اعتماد عمومی رو جلب کنی، و اگر تنها بودی کسی نتونست این اعتماد مردم رو به تو جلب بکنه، خودت وایسید برای خودت سخنرانی کن، بعد آدم بکش. ای خدای من چی کار میکنی با امیرالمومنین؟ من از این طرح خدا برای امیرالمومنین تعجب میکنم. بغض گلوی آدم رو میگیره از این نقشه خدا. چی کار داری میکنی خدا با امیرالمومنین؟ عمیق بشید تو داستان کوفه. نصف شهر، نصف شهر رو بکشن؟ آخه این درسته؟ و امیرالمومنین باید اینجا بیست متهم بشه به خاطر اقتدارش؟ خیلی سخته. مظلومیت عجیبیه به کسی، خدا این برای کسی شرایط اینجوری پدید نیاورده این مظلومیت رو دچار بشه. کی مظلومیت ابا عبدالله الحسین اینجوری بود؟ مظلومیت ابا عبدالله الحسین قابل بیانه. شما ببینید تو جهان مظلوم حسین، همه فریاد میزنن، سینه میزنن، میرن جلو. آقای گاندی هم میگه من از امام حسین درس گرفتم، همه میفهمن. مظلومیت امام حسین رو برای هر کسی 5 دقیقه توضیح بده جا میفته، ولی مظلومیت امیرالمومنین رو برای هر کسی توضیح بدی امیرالمومنین متهم میشه. واقعیت ها رو اگه توضیح بدی یا نه حقایق رو، ایمانت رو به امیرالمومنین بذار کنار، واقعیت های حکومت امیرالمومنین رو بیان کن، متهم میشه امیرالمومنین. خدایا ما رو جزو برطرف کنندگان مظلومیت اهل بیت قرار بده. خدایا ما رو جزو کمک کنندگان به اقتدار اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. خدایا ما رو جزو زمین سازان اقتدار امام زمان علیه السلام قرار بده. صلوات خط بفرمایید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.